بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اصطفى من عباده رسلا فبعثهم مبشرين ومنذرين واختار منهم خيرة من خلقه فجعله سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد فصلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما حجة ابن الحسن العسكري. كلام در شبهای گذشته در شرح نامه 31 از نهج البلاغه بود که نام خطاب به محمد حنفیه بر اساس تحقیقی که بنده انجام دادم صورت گرفته. سلام علیکم. من از این نام قطعاتش رو انتخاب کردم، یعنی از ابتدای نامه رو مورد بحث قرار ندادم. اون چه موضوع بحثم بود، توجه به عالم آخرت و معرفت نسبت به اهل دنیا. در بحث بعدی که امیرالمؤمنین در ادامه معرفت به اهل دنیا دارند که دیشب کامل بحثش رو عرض کردم، بحثی رو حضرت مطرح می کنند با عنوان ضرورت واقع نگری به زندگی. این بحث یه بحثی است که جالب بدانید امیرالمؤمنین 15 قرن قبل این بحث رو مطرح کردن، اینکه ضروری است انسان واقعیت های زندگی رو ببینه و درک بکنه، اون چیزی که حقیقت زندگی هست. ما اگر حقایق و واقعیت های زندگی رو درک بکنیم، فهممون از زندگی خیلی متفاوت میشه. مثال خواهم زد، بحث خواهم کرد، توضیح خواهم داد، لکن نکته جالب توجه اینجاست که این بحثی که 15 قرن قبل امیرالمؤمنین در نهج البلاغه مطرح کردن، بحث امروز روانشناسی دنیاست. یعنی در روانشناسی نوین دنیا که شاید 3 یا 4 ساله به صورت خاص در دانشگاه‌های اروپا و امریکا بحث میشه، بحث ضرورت واقع نگری پیش آمده. تو این ضرورت واقع نگری، این که واجبه، ببینید من یه مثال ساده بزنم که بحثی خود ساده بشه براتون. شما یه فرزندی دارید، فرزند برای انسان عزیزترین موجود در عالمه. جهتش هم یکیش و اصلیش اینه که ما علت وجودی فرزندانمون هستیم. یعنی رابطه ما با فرزندانمون فقط رابطه عاطفی نیست، رابطه علت و معلوله. ما علت وجودیشون هستیم، ما باعث به دنیا آمدن آنها شدیم. اینها از وجود ما نشأت گرفتن، عادات ما، حالات ما، در وجود اینها هویداست. چهرهشون شکل ماست، حرف زدنشون شکل ماست، روحیاتشون شکل ماست، جزئی از وجود ما هستند. برای همین بسیار بسیار مورد محبت ما هستند. این عبارتی که خیلی ساده در زبانها تو خانواده ها گفته میشه که این پاره تن منه، واقعا پاره تن انسان است. عادات انسان هم حتی بهشون ناخودآگاه منتقل میشه. من 3 سال پیش در خانمون نشسته بودم، پسرم اون موقع حدوداً 14 سالش بود، آمد پیش من با یه اشتیاقی گفت که من کتابی رو پیدا کردم به نام، تو سن 14 سالگیش، کشکول شیخ بهایی. کشکول یک کتاب اخلاقی، عرفانی، معنوی، ادبی است و کتاب فوق‌العاده است در تألیفات جناب شیخ بهایی. گفت در این کتاب شیخ بهایی یه مثنوی داره که در این مثنوی یه قصه ای رو شیخ تعریف میکنه و من فکر نمیکنم شما تا حالا اینو دیده باشی، چون تو هر قصه ای که بلدی، هر داستانی که بلدی بر ما تعریف کردی. من قبل از این که پسرم بگه این کدام قصه است، کدام شعره، گفتم داستان عابد مقیم کوه لبنان رو داری تعریف میکنی؟ ناخودآگاه من این حرف رو زدم. گفت آره. گفتم برو کشکول شیخ بهایی که خریدی رو بیار. آورد. گفتم شعر رو بیار. شعر رو آورد، یه مثنوی است حدود 80 خط. من همه‌شو از حفظ براش خوندم. خیلی تعجب کرد. عابدی در کوه لبنان بود مقیم، در بن چاهی چو اصحاب رقیم، روی دل از غیر حق برتافته، گنج عزت راز عزلت یافته، روزها می بود مشغول سیام، قرصنانی می رسیدش وقت شام، نصف آن شامش بودی نصفی سحور، از قناعت داشت در دل صد سرور. تا آخر شعرو که براش خوندم گفتم خیلی عجیبه که پیغمبر اکرم میگه ژن منتقل میشه. این انتقال ژن هم حدود 80 ساله در پزشکی مطرح شده. باز پیغمبر انتقال ژن رو 15 قرن قبل گفتن. بعد به پسرم گفتم، من دقیقاً 14 سالم بود، این کشکول شیخ بهایی رو کسی به من هدیه داد و من در کشکول شیخ بهایی علاقمند به قصه این عابد شدم و کل شعرش رو حفظ کردم. وقتی من داشتم اینو براش توضیح میدادم، همسرم هم داشت میشنید، گفت اتفاقا منم کل این شعر رو تو 15-16 سالگی حفظ کردم و وحشتناک عاشق این شعر شیخ بهایی بودم و ایشون هم شروع کرد از حفظ خوندن. نه من این قصه رو برای فرزندم گفته بودم، نه همسرم این داستان رو برای فرزندم گفته بود، نه ما می دانستیم که او رفته کتاب کشکول شیخ بهایی رو خریده. هر دوی و من نمی دونستم همسرم اصلا کتاب کشکول شیخ بهایی رو داشته و بهش علاقمند بوده. اما پیغمبر یه عبارتی دارند، می فرمایند الارقو دساسون، ژن همینطور منتقل می شود، انتقال ژنتیک بهش میگن. این در روحیات هست، در عادات هست، در اخلاق هست، حتی در معنویات هم هست. حتی در من پدر بزرگم و پدر ایشون که من شاید 10-12 نفر رو دیده بودم در کودکیم که پدر پدر بزرگ من رو درک کرده بودن. پدر بزرگم رو که خودم تا نزدیک 30 سالگی در خدمتشون بودم، وحشتناک پدر بزرگ من وابسته به سید الشهدا بود و بسیار گریه کن فوق العاده ای بود. هم ایشون، هم عموهای پدرم، هم کسانی که پدر اینها رو دیده بود، یعنی پدر پدر بزرگم رو، برای ما تعریف کردن که ایشون هم فوق العاده وابستگی به سید الشهدا داشت و فوق العاده اهل عشق بر سید الشهدا بود. من نسل ایشون که نگاه میکنم شاید 150 60 نفر باشن الان، 90% اینها هم وحشتناک به سید الشهدا علاقمندن هم گریه کنن. بهش میگن اثر وراثت. اثر وراثت این الارق و دستاسون جن منتقل میشود، عادات و رسوم منتقل میشود. حالا میخوام اون مثال رو بزنم. شما یه فرزندی داری، دختر یا پسر، برای اینکه بتونم این قطعه نهج البلاغه رو توضیح بدم این مقدمه رو دارم میگم، این فرزندت ازدواج میکنه. آقا شیرین تر از لحظه‌ای که بچه انسان به ثمر میرسه و ازدواج میکنه برای پدر نیست. خب بچه رفت سر خانه و زندگی و صاحب فرزند شد و بعد تلخترین اتفاقی که ممکنه در زندگیش بیفته میفته و دچار مسئله طلاق میشود. اولا طلاق حلاله، حرام نیست، درسته؟ ولی یه عبارتی دارن رسول مکرم اسلام، میفرماین مغضوب ترین و زشت ترین حلال نزد پروردگار طلاق. حلاله ولی حلالیست که مغضوب پروردگار عزیز عالمه. اما خب چاره ای هم نیست، گاهی در زندگی یه بنبستی ایجاد میشه که مفری جز طلاق نیست. بچه طلاق میگیره. من پدران زیادی رو دیدم نمیتونن با این واقعیت زندگی کنار بیان. در صورتی که انسان اگر با واقعیت‌های زندگی کنار بیاد تحمل سختی براش ساده میشه. آقا بسم الله الرحمن الرحیم سخت هست، اما در یه نقطه این مرد و زن نتونستن با هم زندگی کنن، ادامه این زندگی امکان نداشته، شرع مقدس براش مسیری رو معین کرده به نام طلاق. تا این 15 سال با هم بودن از اینجا مسیرشون از هم جدا میشه. این نباید باعث تعطیل شدن زندگی اون فرزند بشه، نباید باعث خانه نشین شدن پدر و مادر بشه. یه واقعیت هاییست در زندگی اتفاق میفته، ولی ما درک نمیتونیم بکنیم واقعیت ها رو. انسان ها اخلاقشون ثابت نیست، اخلاق متغیره، علائق متغیره، این علاقه تغییر کرده، اخلاق تغییر کرده، از یا فرزند شما مقصر یا غیر مقصر. این واقعیتیه که اتفاق افتاده. حالا چون این اتفاق افتاده ما زندگی رو تعطیل کنیم؟ ما یکی از دوستانمون فرزندش دوچار مسئله طلاق شد، یکی از بهترین مدیران این پدر، متدین، خدمتگزار، دست پاک، متخصص با تقوای کشور بود. چند سال از خدمتش گذشته بود؟ 23 سال. در مرحله‌ای بود که میخواستن در اون جایی که هست به عنوان مدیر ارشد انتخابش کنن. اگر انتخاب میشد خدماتی به کشور میکرد، به مردم میکرد، چون آقا در تقوای مالی نمونه بود، در اخلاق نمونه بود، در تخصص نمونه بود. بچه طلاق گرفت، نتونست با این واقعیت کنار بره، رفت خودشو بازنشسته کرد، رفت خودشو بازنشسته کرد، یعنی خودش رو از ادامه کار و تلاش محروم کرد، مردم رو از خدماتش محروم کرد، زن و بقیه فرزندان رو از درآمدی که داشت. شما بازنشست میشه حقوق کم میشه دیگه، درسته یا نه؟ اینم یه واقعیت زندگیه. از اون درآمد و امکانی که میتونست برای خانواده فراهم بکنه محروم کرد. چقدر محرومیت، فقط برای اینکه با این واقعیت نتونست کنار بیاد. 2 سال بعدشم بچهش ازدواج کرد، چه ازدواج خوبی هم کرد، خدا 3 تا فرزندم بهشون داد، فرزندانش هم ازدواج کردن، حل شد. ولی این همه وجودش رو تعطیل کرد، همه منافع وجود، 23 سال تجربه، اوج نشاط کاری، همه رو تعطیل کرد. در دانش امروز روانشناسی میگن مهم این انسان با واقعیت‌های خارجی زندگی کنار بیاد، درک بکند، فهم از واقعیت‌ها داشته باشه. تا فهم از واقعیت‌ها نداشته باشه آدم نمیتونه درست تصمیم بگیره. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. اون کسی که مبتلای به بلای خانمانسوز اعتیاده، تا باور نکنه که معتاد شده نمیتونه ترک کنه، تا با این واقعیت کنار نیاد. اینو بهش میگن در روانشناسی درک واقعیات و حقایق زندگی، خیلی هم مهمه. امیرالمؤمنین در ادامه این نامه بحثی دارند به نام ضرورت النظرت ان نظرت الواقعیت الی الامور، ضرورت و نظرت الواقعیت الی الامور، ضرورت واقع نگری و حقیقت باوری در اتفاقات زندگی. ببینید 15 قرن قبل بحثی رو مطرح میکنه که امروز روانشناسان دنیا مطرح میکنه، کنار آمدن با واقعیات. الله اکبر از کلام این انسان. من به شما قطعی این حرف رو بزنم، در قرن 21 یعنی از سال 2000 تا الان چند ساله؟ 23 سال. حتی در قرن 21 به میزانی که راجع به شخصیت علی ابن ابی طالب، نه در بین شیعه، نه در بین مسلمانان، در بین اندیشمندان مسیحی، در بین اندیشمندان لایک بیدین، در بین دانشگاه‌های دنیا نظریه پردازی شده و مطلب نوشته شده که به اینها میگن به اصطلاح علمی و دانشگاهی مطالب شخصیت محور، حول شخصیت یک انسان مطلب می نویسن، کلماتش، تاریخش، بررسی وجودیش. حتی تو این 23 سال اخیر تو قرن 21 با همه دین ستیزی که این قرن دارد، راجع به هیچ کسی به اندازه علی ابن ابی طالب مطلب نوشته نشد. در عالم هنوز راجع به کسی به اندازه امیرالمؤمنین مقاله تخصصی، کتاب تخصصی، سخنرانی تخصصی، بررسی کلمات به صورت تخصصی انجام نشد. راجب شخص علی ابن ابی طالب نهج البلاغه شد به 40 زبان زنده دنیا فقط ترجمه شد و هنوز این مرد کاملا ناشناخته است، کاملا. این چه ابعاد وجودی یه انسان میتونه داشته باشه که 1500 سال راجع به یک انسان بحث بشود و بعد از 1500 سال بحث تخصصی راجع به شخصیت یک انسان هنوز ابعاد وجودی علی ابن ابی طالب و اندیشه علی ابن ابی طالب انگار دست نخورده است؟ من یه موقعی شاید حدود 6 ماه پیش خصوصی رفتم محضر مبارک حکیم و فیلسوف و فقیه و مفسر بزرگوار قرآن کریم حضرت آیت الله العظما جوادی آملی. ایشون 1 ساعت اون جلسه، من سوالی داشتم، کاری داشتم، خدمت ایشون رفته بودن. بحث رسید به علی ابن ابی طالب. یک ساعت تخصصا برای من بحث کردن که تازه علی رو اگر اندیشه‌شو انسان بخواد بشناسه در کلماتی که در نهج البلاغه نیامده باید علی رو بررسی کرد. من بودن این خطبه ها درستم میگن، خطبه هایی که سید رضی رحمت الله علیه انتخاب کرده، خطبه هاییست که یا در حال جنگ گفتن یا سخنرانی هاییست که در زمان اواخر حکومتش در کوفه در حالتی که از مردم گلمند بوده و میخواسته این گله ها رو، یعنی بازخورد حالات مردم در کلام امیرالمومنین، میخواد اینا رو درمان بکند. میگه ایشون خطبه هایی داره مستقل از نگاه های اجتماعیش. یه موقع امیرالمومنین میخواد برای من صحبت بکنه و من بیمار رو درمان بکنه، در حد من حرف میزنه. یه موقع امیرالمومنین به حدود انسانی کار نداره، میخواد توحید رو معرفی بکند، علمش رو داره به ظهور میرسونه، حقایق هستی رو میخواد بحث بکند، دانشش رو داره به ظهور میرسونه. نوع اندیشه کوتاه مخاطب براش ملاک نیست. اینا غالبش به تناسب حال ما گفته شده، مردمی مثل من و شما. اما یه موقعی من به مخاطب کار ندارم، من بی سواد، اون مقداری که درس خوندم اندیشه تحلیلی خودم رو فارغ از این که مخاطبم متوجه بشه یا نه، علمم رو میخوام ارائه بدم. اونجا معلوم میشه من چند مرد حلاجم. آقای جوادی به من فرمودن از علی ابن ابی طالب 11 برابر نهج البلاغه مطلب مونده، که خب چاپ هم شده دیگه، موسوعه کلمات امیرالمؤمنین، مسند امام علی ابن ابی طالب مرحوم قبانچی در نجف همشو جمع آوری کرده، قالبش هم تو صحن امیرالمومنین کتاب رو می آورده می نوشته، خلوت بوده می مده اونجا سو سجل کتاب می آورده پهن می کرده شروع می کرده می نوشته. 11 جلد، یعنی 11 برابر نهج البلاغه. علی رو شما می خواهی بشناسی، باید در اونجایی که بنای ارائه دانشش رو داره بدون لحاظ مخاطب، یا اونجایی که خاص برای مخاطبی مثل سلمان صحبت کرده، اونجا باید علی رو شناخت. بعد آقای جوادی می فرمودن این رو که به اندازه عقول مخاطبش گفته، حکمای جهان درش متحیرن. این نهج البلاغه او که دیگه بماند. حالا ببینید چجوری صحبت میکنه. ضرورت واقع نگری در زندگی. وعلم یقیناً انک لن تبلغ عملک ولن تعدو اجلک. فرزندم این مسئله رو یقین کن. وعلم یقیناً تأکید میکنه، بدان و یقین داشته باش که هر انسانی در زندگیش یه آرزوهایی داره. من یه آرزوهایی دارم، چه آرزوهای مادی، چه آرزوهای معنوی، چه آرزوهایی در محدوده علم، چه آرزوهایی برای زنم، چه آرزوهایی برای بچه‌م. انسان ها مجموعه است از آرزوها. انسان یعنی این لامحال انسانه، مجموعه است از خواسته ها. ما همه الان اینجا نشستیم 100 تا خواسته میشمارم که من و شما مشترک داریم. من دلم هر سال میخواد برم حج واجب، من دلم میخواد امسال ماه سفر که من برم تمام شد یه محیطی برام پیش بیاد، برم یه ماه مکه بمونم، برم زیارت پیغمبر. من واقعا دیشب دلم برای کربلا تنگ شده بود، دلم میخواست برم کربلا، منبر داشتم نمیتونستم برم. در سفر یه چیز ساده دیگه، انسان یه مجموعه است از آرزوها. در علم دلم میخواد به این نقطه برسم، تلاشم میکنه برای آرزوهاش. در پول دلم میخواد به این نقطه برسم، در معنویت دلم میخواد به این نقطه برسم. و علم یقینا انک لن تبلغ عملک، فرزندم این واقعیت زندگی رو باور کن که مجموعه آرزوهایی که داری، و اشکالم نداره آرزو داشتن، به همه این آرزوها هیچ وقت نخواهی رسید. این واقعیت در زندگی. من آقا مطالعه کردم، اینا که خودکشی میکنن در اروپا، در امریکا، در ایران، یه بخشی به خاطر اینه که به خواست، بخش مهمشون، به خواسته هاشون نمیرسن. فشار روحی به دست نیاوردن مجموعه خواسته ها باعث میشه که نتونه تحمل کنه، ظرفیتم نداره، با پروردگارم رابطه نداره، با اهل بیتم رابطه نداره، زندگیشو تمام میکنه. چرا؟ چون نتونست آرزوهاشو محقق کنه. همین یه جمله ببینین چقدر درمانگره. امیرالمومنین که فرزندم تویی و مجموعه از آرزوها، ایرادی هم نداره، ولی بدان و علم یقینا، ای کاش واقعا همه اهل منبر فرصتشون رو میگذاشتن در جلسات سخنرانی در شرح کلمات اهل بیت، نهج البلاغه یا غیر نهج البلاغه. گاهی بعضی از این عزیزانی که الان جوان هستند و مشهورند و در تهران سخنرانی میکنند و خیلی هم محترمند و زحمت هم میکشند و خب خیلی هاشون هم شهرتی دارن، من توفیق داشتم زمانی که تهران زندگی میکردم در دهه 70، خب من زود طلبه شدم، من مدرسه راهنماییم که تمام شد رفتم طلبه شدم، دبیرستان و دانشگاه و اینها رو کنار طلبگی خوندم. یعنی من تقریبا 13-14 سالم بود طلبه شدم، البته همون موقع هم شبانه دبیرستانم رو خوندم، بعد دانشگاه رفتم، بعد فوق لیسانس کردم، ولی کنار طلبگی. دروس دانشگاهی برام اصل نبود، اصل زندگیم حوزه بود و کار حوزوی، ولی خب به فرصت‌هایی که پیدا می کردم دروس دانشگاهی رو خوندم. اون موقع چون زود طلبه شده بودم، مدرسه آقای مجتهدی هم خیلی زود تدریس شروع کردم. این سال 1372 طلبه شدم، سال 1375 شدم استاد ادبیات عربی در مدرسه آقای مجتهدی. 20 تقریبا 7 سال قبل. لذا خیلی از این عزیزان که در تهران هستن، من توفیق داشتم که سر درس من شرکت میکردن. گاهی که اینها رو میبینم از من سوال میکنن، میگن فلانی نظرت راجع به منبر ما چیه؟ من یه منبر بدید من گوش بدم تا نظر بده. وقتی گوش میدم میبینم 90% منبر یا خواب یا قصه تعریف میکنن، یا خواب تعریف میکنن، قشنگم تعریف میکنن، با هیجانم تعریف میکنن قصه تعریف. بهشون میگم آیون وقت رو بگذرانید در بین مردم برای بیان کلمات اهل بیت. دین رو اهل بیت برای ما تحلیل کردن. به مشمم صادق پهلوون چی کار داری؟ ببین امام صادق چی میگه؟ آشاجبلی خیاط بسیار آدم فوق‌العاده‌ای بوده، بسیار آدم خوبی بوده، خدا رحمتش کنه، رفیق پدر بزرگ من بود. اما تا جایی که بیان فضائل اهل بیت ممکنه، یا اصحابی که بی واسطه از اهل بیت بهره بردن و تربیت شدن و کلمات اهل بیت رو نقل کردن. یک ساعت من برای میری قصه عاشق رجب علی خیاط رو برای چی تعریف میکنی عزیزم؟ بهشون میگم همیشه عاشق رجب علی خیاط چی شده؟ شده عاشق رجب علی خیاط بر اساس دریافت صحیح مبانی دینی خودش رو ساخته، تقوا پیشه کرده، معنویت تحصیل کرده، معرفت تحصیل کرده و محصول این معرفت و معنویت و تقوای بسیار بالا که پدر بزرگ من هم نقل می کرد که این چنین هم بود، ثمراتی شد. اون کلیده رو دست مردم بده. خب این اینجوری شد، این مسئله غیبی رو دید، این باطن افراد رو می دید. خب چی میشه انسان به کمال برسه؟ بله مرحوم عاشق رجب علی به کمال رسیده بود، اعلی الله مقامه، ولی چرا؟ از کدوم راه؟ ما چرا راه رو نشون نمیدیم؟ شروع کردیم به قصه تعریف کردن. وعلم ای کاش منبرها به علی ابن ابی طالب بگذره، وعلم یقیناً انک لن تبلغ عملک ولن تعدو اجلک. فرزندم تو به تمام آرزوهات نخواهی رسید، پس این همیشه گوشه ذهنت باشه که اگر یه آرزویی داشتی و برات محقق نشد، روحت رو به هم نریزه، روحیت رو به هم نریزه، دچار ناامیدی از حیات تو رو نکند. وظیفه ولی الله چیه؟ هدایت مردم. درسته یا نه آقا؟ امام غیر از هدایت چه وظیفه‌ای داره؟ امام هشتم میگه سید الشهدا بعد از شهادت علی اصغر که آمد علی اصغر رو پشت خیمه یه قبر کوچکی درست کردند و دفن کردند و آمدند و وداع کردند و آمدند جلوی لشکر ایستادن، اولین جمله‌ای که به این 30,000 نفر گفتن اینه که شما 30,000 نفر از صبح تا الان مرتکب جنایاتی شدید که در بشریت نه قبل از شما نه بعد از شما امکان نداره کسی مرتکب شه. کشتن اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. ما جوانی رو در هستی نداریم که در مرتبه معنویت به مقامی رسیده باشه که پدرش بگه ان علی ممسوس فی ذات الله، علی اکبر غرق در ذات الهی است. این رو کشتید. ما جوانی رو نداریم مثل قمر بنی هاشم که به مقام صالحین و نهایت مقام صالحین رسیده باشه. مقام صالحین مراتب داره، اون نهایت مقام صالحین فقط مال انبیاء الهیه. قمر بنی هاشم به این مقام رسیده بود. شما اینا رو قطعه کردی، درست؟ اما من دلم نمیخواد شما 30,000 تا برید جهنم. تا خون گلوی من روی زمین ریخته نشده بیاید مجموعتون توبه کنید، مجموعتون با هم اگر توبه کردید خداوند دعای من رو رد نمی کنه. من از خدا میخوام که شما رو بیامرزه. یعنی تا لحظه آخر ناامید از هدایت نشده. بعد فریاد زد هل من ناصرن ینصرنی، نه اینکه بیاد کمک من در جنگ. کسی هست ولی الله رو یاری بدهد؟ نه شخص رو، شخصیت خودش رو میگفت، مقام ولایت اللهی رو. هل من معیننی و اینونی، ناامید نشده. انه لا یأس من روح الله، ناامیدی از الطاف الهی حاصل نمی شود برای کسی مگر اینکه کافر باشد، الا القوم الکافرون. پسرم اگر امیدها و آرزوها و خواستهات رو بهش نرسیدی نباید ناامید بشی. اون وظیفه ای که خدا برات مقرر کرده رو تو لحظه آخر انجام بده. من باید کار بکنم. حالا من کاسب که از صبح تا شب جون میکنم، یا 10 میلیون در میارم یا 100 میلیون، دلم میخواد تو یه روز 1 میلیارد در بیارم، نمیشه. یا میشه اصلا. امیرالمومنین باز در یه فرمایش دیگه یه عبارت دارن، میفرماین توحیدی ترین مقام در آیات قرآن اگر انسان بخواد درک کنه این آیه است: لکی لا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. قصه اون چه از دست دادید رو نخورید. لکی لا تأسو علی ما فاتکم. یه چیزایی از دستمون رفته، دلم میخواسته بچم طلاق نگیره گرفته، دلم میخواسته این مالو به دست بیارم نیاوردم، زحمتمو برای درس کشیدم واقعا بین خودم و خدا، دلم میخواست در این 10 رشته علم به نهایتش برسم، به 2 تاش رسیدم، به 8 تاشم نرسیدم، نشد، ولی زحمتمو کشیدم، سرخورده نشد. لکی لا تأسو علی ما فاتکم. چقدر زندگی رو یاد میدن به آدم. ولا تفرحوا بما آتاکم. اونی هم که دستتون هست ذوق نکنید باهاش. چرا؟ چون در جمله بعدی میفرمایند ولن تعدو اجلک، چون با همه دارایی هایی که داری بیش از حد مقرری که اجلت رو پروردگار معین کرده بنا نیست در دنیا باشی. ولن تعدو اجلک، تعدی از اجلت نمی کنی. بناس 95 سال تو دنیا باشی 96 سال نمیشه. من بناس 70 سال تو دنیا باشم 71 سال نمیشه. بناس امشب تمام بشه به فردا نمیرسه. حالا کیف اینو بکنم که چند متر زمین دارم چند متر. لکی لا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. ضرورت واقع نگری در زندگی. و علم یقینا انک لن تبلغ عملک ولن تعدو الی اجلک، به همه آرزوهات نمیرسی، بیش از حد مقرر هم زندگی نخواهی کرد. بر این اساس و این واقعیت زندگی تو ببر جلو تا در زندگی آرامش داشته باشی، وگرنه دوچار اضطرابات روحی خواهی شد. این بحث مهمی بود، امیدوارم از این بحث بهره برده باشید. روز جمعه است، متعلق است، همه ایام متعلق است به ایشون. ایشون واسطه فیض است بین پروردگار و انسان، ایشون واسطه فیض است برای روزی خوردن تمام موجودات عالم. همه چیز در خانه ایشان است. ما اگر حسینی هستیم به برکت ایشان است. ما اگر عاشق امیرالمؤمنینیم به برکت ایشان است. هر چه هست سر سفره اوست. ما خودمون شاید خبر نداشته باشیم، ولی هر چه هست، هر کسی هر چه دارد، نه شیعه نه مسلمان، گبر و یهودی و زرتشتی و مسیحی و به یمنهی روز قلورا عوالم سر، نه انسان، آقا همه موجودات سر سفره اونش هستند. عوالم سر سفره اون، ما خبر داشته باشیم یا نداشته باشیم در اراده الهی تغییری ایجاد نمی کنه. ولی جمعه خصوصا متعلق به ایشان است، همه ایام متعلقه ولی جمعه خصوصا. همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی، چه چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی، همه خوشدلین که مطرب بزند به تار چنگی، من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار مویی. همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم مانه بنشین کنار جویی. خیلی کم یاد ایشون میکنیم ما در طول روز، در طول هفته، در طول سال. انقدر مشغول زندگیمون هستیم، گاهی 24 ساعت به همون میگذره، هیچ توجهی به ایشون نداریم. بشینیم یه رو 20 دقیقه راجع بهش فکر کنیم. ولی یه حیه، خوش به حال اونایی که اینجوری هن، که اینجوری میتونن باهاش حرف بزنن. به ره تو بس که مویم ز غم تو، بس که نالم شدم ز موی مویی، شدم ز ناله نایی. یبن الحسن، یا ابن الحسن، یه روزه ای رو از قول ایشون امشب براتون بخوانم. میفرمایند مرکب جدم برگشت کنار خیمه ها، تا صدای هم همه و سیهه این اسب رو زن و بچه شنیدن، همشون از خیمه بیرون دویدن. زودتر از بقیه هم سکینه آمد بیرون. حالا زینب کبرا که رو بلندی ایستاده بود و داشت نگاه میکرد، تا زینب هم از بلندی دید این اسب برگشته، آمد سمت خیام. امام زمان میگه همشون دویدن سمت گودی قتلگاه، در حالی که سه کار انجام میدادن. حضرت حجت میفرماین این مخدرات ناله میزدن، وا محمدا، وا علیا، وا حسنا. بعد می فرماین به صورت لطمه می زدن، هر چند قدم هم می رفتن خاک بر می داشتن رو سر می ریختن. اما امام زمان می فرماید وقتی این زن و بچه رسیدن کنار گودال، دیدن اشم رو جالسون علا صدره، آخه زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست، خار و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد، و امتنا ممات محمد و آل محمد، ولا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد. ورزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و مد فی عمره الشریف و جعلنا بعظمتک من شیعته و اصحابه و محبیه به جاه محمد و اهل بیته الطیبین به رحمتک یا اکرم الاکرمین.